بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وخاتم سفرائه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما بقية الله في أرضه، أرواحنا له الفداء. وجعلنا الله من أعوانه وأنصاره ومن الطالبين لثار جده، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت پیرامون حسد بود. عرض کردیم از فروعات غضب حسد است، از این جهت که گاهی انسان نسبت به کسی غضبناک و عصبانی است، منتها راه تشفی و تلافی براش موجود نیست، چون نمیتوانه تلافی بکنه، این تولید کینه میکنه، حقد تو درون او یک نوع بغضی نسبت به اون شخص پیدا میکنه، و این کینه در مرحله سوم گاهی تولید حسد میکنه، یعنی آرزو میکنه زوال نعمت محسود را. صحبت امشبمون به حول و قوه الهی پیرامون اسباب حسد هست. اسباب حسد رو علمای اخلاق گفتن زیاده، اما خلاصه میشه در 7 چیز. ما انشالله اشاره بکنیم به این 7 سبب و در نهایت یه فرمایشی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خواهیم گفت که اون ختام صحبتمون رو به او انشاءالله تمام میکنیم که ختامه مسک بشه انشاءالله. و انصافا کلام الملوک ملوک الکلام، ارزش فرمایش حضرت امام رو در بعد از اون که فرمایش علما را عرض کردیم انشاءالله خواهیم گفت. حسد با تنافس گاهی یک جا گفته می شد. تنافس همیشه مذموم نیست. تنافس از کلمه نفس، نفس زدنه و به معنای رقابته. من با یه نفر دیگه هر دو نفس میزنیم، یعنی تلاش میکنیم بر یه کاری، رقابت بر یک امر، این میشه تنافس. رقابت گاهی در امور اخرویه، این خیلی خوبه، و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. قرآن امر میکنه تنافس بکنن اونایی که میخوان رقابت بکنن. میبینه یک کسی در امور دینی از این جلو زده، خب میگه اون مگه چی بیشتر از من داره؟ این جوان مهذبیه، خب منم میتونم مثل او بشم، رقابت بکنه، این خیلی خوبه. و اصلا در امور دینی میگن همش انسان به بالا دستش باید نگاه بکنه، به پایین دستش نگاه نکنه، ببینه اون کسی که هم ردیف اینه و بیشتر از این قرب به خدا داره، خب اینم مثل اونه، اینم میتونه قرب پیدا بکنه. بله گاهی تنافس در امور دنیویه، مثلا میبینه اون خونه شو تبدیل به یه خونه بهتری کرد، میگه من چیم کمتر از اونه، منم باید بهتر از او باشه. این هم شروع میکنه، او چه کرد، ماشینشو تبدیل به فلان ماشین کرد، منم باید چه بکنم. این تنافس تو امور دنیوی مذموم از جهت اینکه اصل دنیا اصلا امریست که لائق این نیست ولی خدا همشو صرف او بکنه. وقتی که لائق او نبود به تبعش تنافس نسبت به امور دنیایی هم یه چیزیست ناصحیح غیر عقلایی. اما صحبتمون پیرامون تنافس نیست، حسد به همون معنایی که عرض کردیم و شش قسمی که توضیحش دادیم که در یک معنا هر شش تو مشترک بود و اون زوال نعمت محسود رو آرزو میکنه، این رو داریم فعلا صحبت میکنیم. چه میشه که انسان این حسد در وجودش رخنه میکنه؟ هفت سبب رو بیان کردن. سبب اول عداوت. عداوت به همین معنایی که اشاره کردیم، گاهی یک کسی به یه شخصی ضرری وارد میکنه، اون شخصی که ضرر بهش وارد شده امکان تلافی براش نیست، بغض او رو به دل میگیره، نسبت به او غیظ میکنه، در وجودش تولید کینه میشه. این عداوت کم کم ممکنه منجر به حسادت بشه، دشمنی با او سبب میشه که اگر نعمتی به اون شخص داده بشه، این شخصی که بهش غضب شده اگر نعمتی پیدا کرد، وقت اون مظلوم آرزوی زوال نعمت رو میکنه، میگه ای کاش این نعمت رو نداشتی. این نکته‌ای که عرض کردیم کاری به اقران و امثال ندارد، چون یه بحثی انشالله در آینده بهش خواهیم رسید که نوعاً حسد بین اقران به وجود میاد، نه ای که در عرض یک دیگه در ردیف یک دیگه هستن، نسبت به اینا بیشتر حسد به وجود میاد. اما عداوت کاری به اون ندارد. پادشاهی ظلم کرده به یکی از رعایا، این رعیت بغض او رو به دل گرفته، این بغض گاهی سبب حسادت میشه، حسادتش به اینه که مثلا اگه اون پادشاه یه نعمتی بهش برسه این ناراحت، میگه کاش نعمت از او گرفته میشه. بچه خدا به اون میده، مالی به اون میده، خود از خدا آرزو میکنه که کاش نعمت ازش گرفته میشه. پس این قسمت عداوت کاری به اقران و امثال نداره. این قسم اول نوعاً در کفار به وجود میاد، حسادت بیشتر در کفار است نسبت به مؤمنین. در آیه 118، 119 و 120 از سوره آل عمران، این سه تا آیه بعضی قسمتاشو اشاره میکنم. ودو ما عنتم، ودو یعنی آرزو میکنن، این کفار مایلن عنت شما رو، عنت همون مشقت و زحمت شدید، ضرر زیاد رو میگن. اینا آرزو دارن که شما تو مشقت و ضرر باشید. قد بدت البغضاء من افواههم، بغض و کینه آشکار شده است از دهانهای ایشان. تو آیه بعدی اذا لقوکم قالوا آمنا، اینا حالت نفاق گونم دارن، وقتی نزدیک شما میان میگن ما ایمان آوردیم. و اذا خلو، وقتی از شما جدا میشن، غضوا علیکم، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، این گزیدن رو عرب عزه میگه، عز الانامل یعنی این انگشتاشو گزید. از غیظی که نسبت به مؤمنین دارن و چاره هم ندارن، نمیدونن چه بکنن، این انگشتاشون رو میگزن. قل، خدای متعال به پیغمبرش خطاب میکنه، به این مردم بگو، به اینا بگو، موتو به غیظکم، بمیرید به این غیظتون. اگر بای در به غیظکم رو به معنای ملاصقت بگیریم که ظاهرش هم همینه، این معناش اینه که این غیظ شما تا موت شما ملاصق شماست. این نفری نیست که پیامبر در حق اونها میکنن و دارن میفرمان که این حالت تا آخر عمرتون همراهتون خواهد بود. ان الله علیم بذات الصدور، خدا میدوند تو این سینه ها چه خبره. اگه غیظ دارید در باطن، خدا میدوند. آیه 120، ان تمسسکم حسنتون تسؤهم، اگر به شما حسنه ای برسه، این کفار و منافقین رو ناراحتشون میکنه، دو حسادتی که به شما دارن و نمیتونن نعمت رو ببینن. اگه مثلا در جنگ پیروز بشید، اینا ناراحت میشن که چرا شما پیروز شدید، غنیمت گیرتون رو. و ان تصبکم سیئتون یفرحو بها، و اگر مشکلی برای شما پیش بیاد، حالا یا در جنگ یا در غیر جنگ، آیات ظاهرن در مورد جنگه، اگر مشکل و زحمتی براتون پیش بیافته تو جنگ، اینا خوشحال میشن. اینا یه همچین افرادی. سبب دومی که برای حسد کردن، تعزز بازه به معنای ترفع. خود بلند بینی، خود بزرگ بینی. این تعزز فرق میکنه با تکبر. تو معنای سوم حالا کبر رو اشاره خواهیم کرد، تفاوتشو انشالله خواهیم گفت. در تعزز توضیحشو این گونه میدن، گاهی شخص حاسد حسادتش منشأش تعزز به این معناست، میبیند شخصی در آینده ممکن است نعمتی پیدا بکنه، مثلا دارای علم بشه، دارای مال بشه، و میدوند که اگر این شخص علم یا مالی مثلا پیدا کرد، تکبر میورزه بر این و من نمیتونم تکبر او رو تحمل بکنم. هنوز نعمت به او داده نشده، اما احساس میکنم اگر نعمتی به او داده شد در آینده بر من تکبر خواهد کرد، وقت آرزوی زوال نعمت رو میکنم که ای کاش این نعمت به اون نرسه، یا اگر رسید گرفته بشه که منجر به تکبر بر من نشه. اما آیا این که میخوام او بر من تکبر نکنه، من میخوام بر او تکبر بکنم؟ نه، تو معنای تعزز این نیست. یعنی اگر فرض کنید که نعمتی که به او داده شد او خودش رو در حد مساویه با من ببینه، من دیگه حسادت نمیورزم. اگه اون شخص خودش رو در حد مساویه با من دید، من حسادت ندارم، کاری با اون ندارم. اونی که من ازش خوف دارم اینه که تکبر بخواد بکنه به واسطه این نعمتی که خدا بهش داده، بخواد بر من تکبر بکنه. اینو زیر بارش نمیخوام برن، این رو تعزز میگن. پس در تعزز غرض دفع تکبر طرف است. فقط راضیه به تعزز و ترفع دیگری نیست، اما خودش هم نمیخواد بالاتر از او ببینه. سبب سوم کبر است. تو معنای سوم با این توضیحی که الان در تعزز دادیم، کبر گاهی سبب حسادت میشه. افراد متکبر گاهی تولید حسادت در وجودشون میکنه. این کبر به سبب همین رذیله خلقی که دارن، کبر اونها موجب این میشه که میخواد خودشو برتر از دیگران بدونه، منتها میبیند اون طرف نعمت داره و با بودن اون نعمت نمیتونه این تکبر بر او ببرزه، و آرزو میکنه که ای کاش نعمت از او گرفته بشه، نه این که نمیخواد او بر این تکبر نکنه، نه میخواد نعمت از او گرفته بشه که خودش بر او تکبر بکن، خودشو برتر از او بدونه. اینم کبر است که گاهی تولید حسادت میکنه. اکثر حسادت هایی که کفار نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، ریشه او یا تعزز بوده است یا تکبر. چند تا آیه است که اشاره میکنم. یکی 31 سوره زخرف و آیه 32. اینا میگفتن که چطور یه بچه یتیم این پیغمبر شده است، چطور ما زیر بارش بریم؟ و قالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. می گفتن چرا این قرآن بر رجلی از یکی از این دو تا قریه، اونم رجل عظیم، نازل نشد؟ منظورشون از این دو تا قریه در تفسیر می نویسن یکی مکه بوده است، یکی طائف، که در روایتی که دیدم مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی نقل می کنن، می فرماین روایت مفصلیه، منظور اینا این بود که ولید ابن مغیره از مکه یا عروت ابن مسعود ثقفی که مال طائف بوده، اینا منظورشون یکی از این دو نفر بود. چرا این افراد مستکبر ثروتمند اینا چرا رسول خدا نشدن؟ یه آدمی باشه وضعش خیلی خوب باشه. وقت آیه بعد خدا جوابشون رو میده، اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینا تقسیم میکنن رحمت پروردگار را؟ بله، اگه رحمت دست شما بود ممکن بود بخل بورزی، بگید به این بده به این نده. رحمت دست پروردگار چیکار به شما داره؟ برکی خاص میده، اونجا که شایسته باشد میده. نحن قسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا، اصلا روزی خود اینا را ما داریم تقسیم میکنیم، تو همین دنیاشون هم همین مادیات هم که دارن ما تقسیم کردیم بینشون. اینا ارزه ندارن که حتی تقسیمات اموال خودشون هم در اختیار خودشون داشته باشه، ما داریم بهشون میدیم و اگر بخوایم بگیریم میگیریم و هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، این ما هستیم که بعضی رو بر بعض دیگه درجاتی میدیم. در آیه 53 سوره انعام میخونیم اها اولائه من الله علیهم من بیننا، اینا باز میگفتن که آیا همینا هستن که خدا، منظورش مؤمنین و پیامبر رو، اینا هستن که خدا منت گذاشته برشون و اینا رو هدایتشون کرده از بین ما؟ و در اون آیه دیگه میفرماد لو کان خیرن ما سببونا الیه، برای اینکه به خودشون دلداری بدن این حرف رو میزدن، گفتن اگه تو ایمان اینها خیری بود ما زودتر از اینا سبقت میگرفتیم، ایمان میآوردیم، اینا از ما نمیتونستن سبقت بگیرن. چهارمین سببی که تولید حسد گاهی میکنه تعجب است. تعجب یه معنایی است قسیم اون معانی قبلی، یعنی نه انسان دشمن با کسیه که دشمنیش سبب حسادت شده باشه، نه تعزز او و نه تکبر او، کاری به این جهات نداره. یه نعمتی به یه کسی رسیده، خیلی نعمت بزرگیه، به قول ما چشم پر کنه، این تعجب کرده از این نعمت، آن میگه این شخص شایسته این نعمت نبود، چطور این نعمت به این رسید؟ تعجب میکنه، نمیتونه ببینه این نعمت رو، و این تعجب او گاهی سبب حسادت میشه. چند تا آیه داریم در قرآن کریم که حالا اینا رو بعضی اشاره کردن، گفتن اینا در همین زمینه ممکنه باشه، من به عنوان احتمال عرض میکنم چون تفسیرش رو فکر نکنم دقیقا معنای به همین موارد کرده شده باشه. تو سوره یاسین آیه 15 میخونیم ما انتم الا بشر و مثلنا، گفته شما چتونه؟ شما میگید رسول هست، شما مثل ما بشری، چطور شده شما که قیافتون مثل ما، سر دارید و دست دارید و پا دارید، ما انتم الا بشر و مثلنا، چطور شد شما رسول شدید ما نیست؟ شاید این آیه اشاره به همین باشه، اینا تعجب میکردن که نعمت رسالت با اون نعمت عظمتی که دارد، عظمت رسالت عظمتیست که هیچ نعمتی با او قابل قیاس نیست، میدیدن این رسالت به یه شخصی داده شده تعجب میکرد و حسادت میورزده. در سوره مؤمنون آیه 34 میگه ولئن اطعتم بشرن مثلكم انكم اذن لخاسرون، کفار به هم دیگه میگفتن اگه برید از یه بشری که مثل شماست، اونم جسمش مثل شماست، اگه رفتید از این اطاعت کردید وقت تو خسران میفتید، شما زیان کردید، چرا زیر بار کسی میخواد برید که مثل شما بشره؟ باز در مؤمنون آیه 47 از قول کفار میگه ان نؤمنو لبشرین مثلنا، آیا ما به این دو بشری که مثل خودمونه بریم بهش ایمان بیاریم؟ در سوره اسراء 94 ابعث الله بشرا رسولا، استفهام سؤاله، اما سؤالی است که از روی تعجب برمی بلند میشه. ابعث الله بشرا رسولا، از روی تعجب میگفتن خدا یه بشر رو رسول فرستاده، چطور این بشر لیاقت پیدا کرده این نعمت بزرگ بهش داده شده؟ در سوره فرقان 21 و قالوا لولا انزل یا انزل، حالا نمیدونم اگر انزل بگیم فعالش الله، لولا انزل علینا الملائکه، اینا میگفتن چرا ملائکه بر ما نازل نمیشه؟ انتظار داشتن که رسول الهی کسی باشه یه چیزی یه تفاوتی داشته باشه با خودشون، به ظاهر فرق بکنه با اونها. و خدای متعال تو جواب تمام اینا یه آیه است در اعراف آیه 69 جواب همه این سوالات اینا رو میده. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، شما تعجب کردید که خدای متعال ذکر خودش رو بر مردی که از بین خود شما بلند شده فرستاده؟ تعجب کردید؟ تعجب نداره. پنجمین چیزی که بازگاهی تولید حسد میکنه خوف است. خوف و ترس گاهی تولید حسادت میکنه. با این توضیحی که بدیم و اون اینه، گاهی دو نفر هستن به قول علمای اصول متزاحمین، متزاحمین بر مقصود واحد، به طوری که اگر او این نعمت رو فائز شد و حائز شد دیگه اون نعمت به من یا نمیرسه یا ناقص میرسه. یه نعمت دو نفرم سرش نزاع دارم، نزاع به شکل تزاحم، او میخواد این نعمت رو بگیره، منم میخوام این نعمت رو بگیرم، اگه او گرفت دیگه نعمت به من یا اصلا نمیرسه یا به طور ناقص میرسه. مثال برای این نمونه، بهترین مثالش رو فکر میکنم جریان حسادت برادران یوسفه، که اینها میدیدن که اون محبتی که در دل پدرشون باید داشته باشن، این محبت تزاحم دارد با محبت یوسف. این پدر محبتشو میخواد اعمال بکنه، خب بیشترشو به یوسف داره، یه مقدارشو به اینا داره. میگفتن یوسف احب الینا، او محبوبتر شده نسبت به ما، نزد پدر ما. اینا ورش داری تا خودمون محبوب واقع بشیم. اینجا اون نعمت چیه؟ نعمت که اینجا سرش تعارضه، محبوب واقع شدن تو دل پدره، این یه نعمته. اینا فکر میکنن که اگر یوسف باشه یا اون محبت اصلا به اونا نمیرسه یا ناقص میرسه، حسادت میبرزن، میان اینو برش میدارن تا شامل حال خودشون بشه. این میشه خوف، خوف از این که مبادا اون محسود اون نعمت رو دارا بشه و حاسد یا اصلا نرسه یا به طور ناقص برسه. نعمتیست که اینها زوالش رو آرزو میکنه. مثال های دیگری هم میشه برای این قسمت گفت. حسادت دو تا شاگرد نسبت به یه استاد گاهی از همین قبیله، خوف این رو داره، حسادت می‌ورزه به اون رفیقش، آرزو میکنه که اون رفیقش اون نعمت ازش گرفته بشه تا اینکه خودش منفردن پیش استاد عزیز و محبوب باشه. گاهی حسادت مقربین یه پادشاه، افرادی که دوروبر یه پادشاهان حسادت می‌ورزیدن به خاطر همین جا که خوف این رو داشتن که او محبوبتر بشه پیش پادشاه از این. ششمین چیز حب ریاست. حب ریاست که سبب حسادت میشه. باز این حب ریاست معناش غیر از معانی سابق هست. حب ریاست گاهی در فن تولید میشه. یک کسی یه فنی داره، متخصص در یه فنیه، مثلا پزشک چشمه، متخصص، در این حال خودشو تهذیب نکرده، پاک نکرده، مایله که در تخصص در این قسمت منفرد باشه، مشهور باشه، زبان زد مردم باشه، همه بگن فلانیه که متخصص در چشم، فقط نام او رو به زبان جاری بکنه. این رذیله درونی او سبب میشه که اگر یه متخصص دیگری هم پیدا بشه در این قسمت بهش حسادت میبرزه، آرزو میکنه ای کاش این شخص بمیره یا مریض بشه یا این تخصص او نگیره، خلاصه بین مردم یه همچین آرزایی. این حسادت نتیجه اون حب ریاستیه که در باطنش. معمولا تو شغلها، تو هر شغلی اقران اون شخص خیلی نزدیکن به این معنا، خیلی انسان باید مواظب باشه، اون که مکانیکه باید مواظب باشه به همشغلیای خودش این حسادت رو نورزه از ناحیه همین حب ریاستی که در باطنش هست. اون کسی که یه ریاست ظاهری دارد، مسئول فلان جاست، این هم باید مواظب باشه نسبت به رفیقان خودش. قرآن کریم در سوره بقره آیه 146 و همچنین سوره انعام آیه 20، این آیه که میخوام عرض کنیم دو جای قرآن این آیه تکرار شده، این هم هم هست این آیه: الذین آتیناهم الکتاب، منظور علمای یهوده، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینایی که کتاب بهشون داده شده، این پیامبر و پیامبر خاتم رو مثل فرزند خودشون میشناسن، خصوصیات او رو از بس دقیق میدونن مثل بچه خودشون. اما حب ریاست مانع میشه که بیان اینا ایمان به او بیارن. میبینن اگه علمای یهود بیان ایمان بیارن، ریاستشون دیگه بین عوام الناس یهودیا از بین میره. نمیان ایمان بیارن، در حالی که یقین دارن اوصاف پیامبر در تورات اونچنان دقیق گفته شده بود که نمیتونستن نامنکر بشن، مثل فرزند خودشون پیغمبر رو میشناخت. آخرین چیزی که برای حسد بیان کردن، خبث نفس، خبث طینت، بخل نفس و به تعبیر قرآن شح، شح به غیر نسبت به بندگان خدا. گاهی انسان دارای خبث طینتی پیدا میکنه، نعوذ بالله زوال نعمت رو از یک کسی که میخواد، نه به خاطر حب ریاست، نه به خاطر اینی که با او دشمنه، نه به خاطر تعزز یا تکبر، هیچ کدام اینا نیست. تینتش یه تینت بدیست، فقط آرزو میکنه که این نعمت از این گرفته بشه. آخه برای چی؟ برای هیچ. نه میخواد بر او تکبر بکنه، نه از تکبر او میترسه، نه میخواد ریاست بر مردم داشته باشه، هیچ. صرف این که میبیند خدا نعمت رو به یک کسی داده، این برایش سخته، نمیتونه ببینه. وقتی که میفهمه نعمتی خدا به یک کسی داده ناراحت میشه، وقتی بفهمه مردم تو زحمت و مشقتن خوشحال میشه. دستش هم به هیچ جایی بند نیست. این که عرض کردیم بخل به این لحاظه که وقتی یه نعمتی خدا به یک کسی داده، این فکر میکنه که از جیب خودش این نعمت رو به او داده، همچین ناراحته که آدم بخیل. آخه اینطوره، آدم بخیل فکر میکنه که از خزینه او کم شد، ناراحت، حسادت میبرزه. فرق بخیل و شحی هم یه فرق جزئی داره. این شحی که گفتیم و احورت الانفس و شح، بخل با شح یه تفاوت جزئی داره. بخیل اونی رو میگن که به مال خودش بخل میورزه، شحیح اونه که به مال دیگری بخل میورزه، یکی دیگه داره انفاق میکنه، این ناراحت. و این قسم هفتم ظاهرن همینه، خدا داره نعمت به اون میده، این فکر میکنه که جیب خودش کم شده، اون کار به من نداشت که. این تفاوت بین بخیل و شحیح گذاشته. این هفت قسمی که اسباب حسد بود، اون شش قسم قبلیش اسباب عارضیه، یعنی زودتر انسان میتونه معالجش بکنه، که انشاءالله در بحثای آینده که وارد معالجه حسد خواهیم شد اشاره میکنیم. این قسم هفتم یه مقدار معالجش مشکله. اگر کسی تینتش تینت خبیثی شد که نمیتونه ببینه که خدا یه نعمت به کسی میده، این کندن این رذیله از قلب تو این مورد یه مقدار مشکله، به خاطر اینکه رسوخ در نفس و روح او کرده. اما شش قسم قبلیش آسان‌تر. و اما فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب چهل حدیثشون، مضمون فرمایش ایشون اینه، ایشون این هفت قسمی که اشاره کردیم رو از علامه مجلسی نقل میکنن و بعد میفرماین که غالب این هفت قسم، بلکه تمام اینها به یک چیز برمیگرده. حالا بیان ایشون دقت رو مضمون فرمایش ایشون اینه، میفرمان مرجع این هفت قسم به رؤیت ذل نفس برهم. ذلت نفس در مقابل تکبر، کبر. در کبر انسان خودشو بزرگتر از دیگری میبینه، یعنی یه چیزی رو در خودش میبینه، یه کمالی رو، که این کمال رو در شخص دیگری نمیبینه، اونو فاقد این کمال میدونه، تکبر بر اون میبرزه. عکس این قضیه میشه حسادت، یعنی کمالی رو در شخص دیگری میبینه، خودشو فاقد اون کمال. وقت گاهی این واجد کمال بودن دیگری و فاقد اون کمالی که خودش هست همراه میشه با ذلت نفس، چون گاهی انسان اینو مهمش نمیده، یه خوب نعمت خدا به او داده، شکر خدا رو به جا میاره، از خدا میخواد که خدا هم به خودش هم بده، قبطه میخوره. اما گاهی ذلت نفسه، این کمالی رو که در او میبینه و در خودش نمیبینه آرزو میکنه که ای کاش این نعمت از او گرفته بشه. گاهی ذلت خودش رو در همسری غیر با خودش میپندارد. مثلا همون پزشکی که گفتیم میبینه اگه دیگری همتای او بشه، همسر او بشه در این شغل، این رو ذلت برای خودش میبیند. این ذلت نفسی که برای خودش میبیند موجب حسادتش میشه. لذا به تعبیر ایشون میفرمان با تالی تلو خودش حسد میبرزه. این خلاصه فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. امیدواریم خدای متعال ما را به اخلاق حمیده و صفات حسنه پیغمبر اکرمش متصف بگرداند انشاءالله. ایام مناسب است با محرم و دلها شور میزند برای عزای حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. بر مشام میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده، تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. یا لیتنا کنا معاک فلفوز فوزا عظیما. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فابدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. این اشعار رو نسبت دادن به ام المصائب زینب کبرا سلام الله علیها. فکر میکنم این اشعار رو بی بی در مسیر مسافرت کوفه به شام گفتن، چون سفر کربلا به کوفه سفری بود که سرای مقدس، سر امام کنار قافله نبود، سر امام را همون شام عاشورا فرستادن کوفه. بی بی همینطور که داخل کجاوه بودن گفتن یا سر مقدس برادرشونو بالای نیزه دیدن، شروع کردن با او زمزمه کردن: ای هلال زینب، ای ماه زینب، چرا اشاره به سر برادرشون با لفظ هلال میکنن؟ دو احتمال دادن. بعضی گفتن از اون جهت که شب اول ماه وقتی شخصی ماهو میبیند فوری با انگوش او را نشان میدهد به دیگران. سر مقدس امام هم یه همچین حالتی داشت بین سرای شهدا. احتمال دیگر که دادن اینه: شب اول ماه فوری ماه غروب میکنه، مدت طلوع او چیزی طول نمی کشه. ای هلال زینب، لما استتم کمالا، که هنوز کامل نشده خسوف کردی و غروب نمودی. ای پاره قلب من، ای شقیق فؤاد من، ای حسین من، یه گمان نمی کردم تمام این مصیبت ها مقدر و مکتوب شده باشه. شاید منظورشون از اون مصیبت ها همون مصیبتی بود که با او مواجه بودن، یعنی گمان نمی کردم سر نورانیتونو بالای نیزه ببینم و خودم در حالت اسارت داخل کجاوه باشم. اخی فاطمه الصغیره تکلمها، فقد کاد قلبها یذوبا. نمیدونم اطفال صغیر رو دیدید، اطفال کوچیکی که مصیبت بزرگی بهشون میرسه طاقت و تحملشون در مصیبت کمتر از بزرگتر هاست. معمولا بزرگتر ها حواس این گونه اطفال رو پرت میکنن، نمیگذارن زیاد تفکر در مصیبت بکنن، میگن اینا طاقتشو ندارن، شاید از دنیا برون در مصیبه. گفتن همینطور که بیبی داشتن با سر برادرشون صحبت میکردن، یه وقت دیدن فاطمه صغرا دختر سید و شهدا علیه السلام دارد خیره خیره به سر بابا نگاه میکند. این بود که از برادرشون تقاضا کردن: برادرم، چند جمله با دخترتون صحبت کنید که نزدیک از در مصیبت شما جان بده. فنتحت جبینها به مقدم المحمل. یه وقت بی سرشون رو بی اختیار به چوبه محمل زدن، همین که کجاوه داشت حرکت می کرد دیدن خون تازه از زیر کجاوه می ریزه. یا با عبدالله الحسین صلی الله علیک و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم با بروی محمد و اهل بیتش. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. فرج ولی عصر علیه السلام رو نزدیک فرما، حامیان دین و انقلاب رهبر معظم حفظ و تأیید فرما، دشمنان دینت خار و ذلیل رسوا و نابود گردان، گذشتگان و شهدا حضرت امام رحمت فرما، ما رو به انجام وظائفمون آشنا و عامل بگردان، به جاه محمد و اهل بیت.